الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در سورت سوم از سور اربعه بود و این بود که اگر اون مال در ید ثالث هست، یه وقت است که تصدیق میکند از احد هما معین رو، یه وقت تصدیق میکند هر دو رو، میگه مال هر دو هست. و صورت سوم این بود که تصدیق میکند احد لا به عینه را. دو نفر نزاع دارن سر مالی که دست خودشون نیست، دست ثالثی است. دو نفر در مالکیت خانه ای نزاع میکنن که ثالثی تو خانه نشسته، یا سر مغازه ای در مالکیتش نزاع میکنن، شخص ثالثی داره کسب میکند در اون مغازه. اون ثالث یه وقت تصدیق میکند احد لا به عینه را، میگه مطمئنن من از یکی از این دوتا اجاره کردم، یکی از این دوتا دادن به من، اما لا اعرفه به شخصه، نمیدونم کدوم بودند. توجه فرمودیم. بحث در این بود. در این مسئله تقریبا چهار قول نقل شد. یک قول این هست که در اینجا رجوع به قرآن میشه، حکم قرآن است. بین این دو نفر که نزاع دارن و میدانیم که در واقع یکیشون مالک است، اما نمیدونیم کدامه، اینجا قرآن میزنیم بین این دوتا. به نام هر کدام قرآن درآمد یه قسمش میدیم، اگر قسم خورد مال بهش داده میشه. این یک قول در مسئله است که مرحوم امام در همین مسئله فرمود لا یب لا تب ادل قرآن. در اینجایی که احد لا به عینه رو مالک میداند، تصدیق میکند، لا تبعد القرآن فمن خرجت له حلفا، هر کدام که قرآن به نامش در اومد سامری بود، یه قسم میخوره. خب وجهش چیز اینو قبلا گفتیم، اما اینکه قرآن میزنیم، چون القرآن لکل امر مشکل، و در اینجا قول این ثالث رو قبلا گفتیم معتبر است، اعتبار داره قولش، و او گفت یکی از این دوتا مالک است. پس ما دلیل داریم که یکی از این دوتا مالک هستن، احد لا به عینه، این مقرر له، تصدیق شده به نام او، ولی نمیشناسیمش. مفهوم کلیس احد لا به عینه مشخص نیست. برای به دست آوردن و مشخص کردن اون احد لا به عینه بین این دوتا که از بین این دوتا خارج نیست، یکی از این دوتا هم قرآن میزنیم تا اون احد رو پیداش بکنیم، مقرر له که احد لا به عینه هست رو پیداش بکنیم. پس القرآن لکل امر مشکل، و اینجا پیدا کردن به دست آوردن اون واحد لا به عینه مشکل است، با قرعه معینش میکنه. با قرعه که معین شد میشه مقرر له، مثل اونجایی که از ابتدا اون ثالث گفته بود مال این آقاست. چه جور در اونجایی که ثالث میگفت مال این آقاست، میگفتیم باید این میشه حکم ذلیت داره، باید برای اون شخصی که مدعی است یه قسم بخوره، که او حقی ندارد. اینجا بعد از اینکه با قرعه مشخصش کردیم شد مقرره در حکم مدعا علیه، در حکم ذلیته، در حکم منکره. او یه ادعا دارد، برای دفع ادعای او یه قسم میخوره، مال رو بهش میدیم. پس یقرأ بینهما و مشخص میکنیم اون واحد لا به عینه که مقرر لهه، بعد قسمش میدیم چون در حکم ذلیت میشه. این قولیست که امام فرمود لا تبعد. مرحوم شهید در مسالک فرمود احتمل قویاً القرآن فیحلف من خرجت له. ایشون هم همین حرفو منتها با این تعبیر. امام فرمود لا یبعد، مرحوم شهید در مسالک فرمود احتمل قویاً. این قول اول. قائل به او جمعی از بزرگان، مرحوم امام به صورت لا یبعد، مرحوم شهید در مسالک احتمال قوی. قول دوم در مسئله این است که در اینجا قرعه میزنیم سامر کند، ولی دیگه قسم نمیخواد. قول اول این بود که قرعه و بعدش قسم. اینجا میگه قرعه بلا حلف، دیگه قسم نمیخواد. وقتی این شخص سالس اقرار کرد که این مال مال یکی از این دوتاست، منتلا اعرفه به شخصه، پس مالک یکی از این دو نفرند، نمیدونیم کدامند. با قرعه مالک رو استخراج میکنیم. هر کس قرعه به نامش درآمد، در حقیقت به لحاظ اون اقرار و اون تصدیق میشه اون مالک. پس هر کس قرعه به نامش درآمد، مالک اوست، مال رو بهش میدیم، دیگه قسم نمیخواد. توجه فرمودیم. این قول رو مرحوم علامه در قواعد فرموده که قرعه زده میشد، دیگه اسمی از قسم نبرده. همه قبل فرمود یقرأ بینهما، اون مقر اقرار کرد، تصدیق کرد، مال یکی از این دوتاست. خب اینا مساوی هن با هم دیگه، هیچ ترجیحی احده ما بر دیگری نداره. برای اینکه مالک رو بین این دوتا در بیاریم قرعه میزنیم. قرعه به نام هر کس در آمد مشخص میشه مالک بین این دوتا اونه، مال رو بهش میدیم، دیگه نیاز به حلف نیست. اینم یک قول که قرعه بلا حلف. عرض کنم که میشه به این جواب داد ایراد گرفت که درسته که با قرعه مقرله رو ما استخراج میکنیم. مقرله یعنی اون که میگه این مال مالشه، ولی این مال یه ادعا روش هست، نزاعه. یه کسی دیگه هم وایساده میگه این مال مال منه. این دو نفر نزاع داشتن، هر کدام گفت مال منه. سالس که مال در ید او بود گفت که نمیدونم، مال یکی از این دوتاست. او را با قرعه در آوردی، معلوم شد این. پس حق اون چی میشه؟ اونم یه ادعا داره. درسته این مقر میگه مال این، اما مالیست که یه طرف دیگرم ادعا میکند مال مال منه. توجه فرمودین؟ پس با قول مقر که اقرار کرد مال اینه، با قرعه در آوردی مالک را، اما مالک مالیست که یه مدعی هم روش دعوا داره. برای دفع اون ادعا باید قسم بخوره. بنابراین پس این که بگیم قرعه بلا حلف درست نیست. با قرعه مالک رو در آوردیم، بسیار مشخص شد احد لا به عینهی که این شخص اقرار کرد مال مال اوست، این معین است، زید است، یکی از این دوتا. اینو به دست آوردیم. اما اون طرف هم یه حقی دارد، میگه مال منه. جواب او رو چی بدیم؟ یک قسم، اینی که قرعه به نامش در آمد و استخراج شد از قرعه، یک قسم برای دفع قول اون مدعی میخورد. وقتی قسم خورد مال مال او نیست، دیگه مشخص میشه، ثابت میشه مال برای او. پس این قول وجهی نداره که بگیم قرعه بلا حل. قول سوم عکس اینه، میگه قسم میدیم قرعه دیگه نمیخوایم، یحلفان بلا قرعه. این حرف رو مرحوم عرض کنم که نراقی، فاضل نراقی در مستند احتمالش رو میده، مرحوم سید در ملحقات عروه قبول میکنه این قول رو، میگه ول اقرب، قول مرحوم سید فرماد ول اقرب التنصیف بینهما بعد حلفهما او نکولهما من دون قرعته، دیگه قرعه نمیخوان. پس ول اقرب التنصیف بینهما، مالیست که اون ثالث گفت مال یک از این دوتاست، فعلا این مال بین این دو نفر سامرکن دور میزند، یا مال اون یکیست یا مال این یکی، نمیدونیم مال کدومه. توجه فرمودیم به اعتبار قول این زلیت گفت مال احد هماست، میدونیم یکی این دوتا مالک است، هر دو هم مثلا، اون میگه مال منه، این میگه مال منه. خب اینجا قسمشون میگه، هر کدام قسم خوردن میدیم به اون. اگر چنانچه هر دو قسم خوردن، اون قسم خورد مال منه، اونم قسم خورد مال منه، یا هر دو نکول کردن، اون گفت من قسم نمیخورم، اونم گفت من قسم نمیخورم، پس مالیست که ما دلیل داریم که از این دوتا خارج نیست، مالکش یکی از این دوتاست، هیچ کدامم حاضر نشدن قسم بخورن، تنصیف میکنیم بینشون. پس فل اقرب التنصیف بینهما من دون او بعد حلفهما، تنصیف بعد از این که هر دو قسم بخورن یا هر دو نکول بکنن، من دون قرعه، احتیاج به قرعه نداریم. این قول هم قولی است که مرحوم سید میگه، صاحب مستندم میگه یقضا بینهما، بله میگه یحلفان و یقضا بینهما نصفین من غیر احتیاج الى القرعه کما لو کان المال بیدهما. تشبیه میکنه در مستند، میگه مثل اونجایی که اگر مال دست هر دو بود، چطور اونجا هر دو را قسم میدادیم؟ اگر هر دو قسم میخوردن تنصیف میکرد. اینجا مثل اونجاییست که مال دست هر دو هست، هر دو را قسم میدیم، اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن تنصیف میشه، پس نیازی به قرعه نیست. این قول سوم. پس اولی گفت قرعه و اونی که به نامش در اومد قسم میخوره، دومی گفت قرعه بلا حلف، قول سوم میگه حلف بلا قرعه که مرحوم سید میگه. اینم جوابش این است که عرض کنم که حلف احتیاج به دلیل داره. در باب مدعی و منکر خب ما دلیل داریم، البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر. در تدائی دلیل داریم، هر دو را قسم میدیم. در اینجا نه مدعی و منکر هستن نه تدائی هست. اینم که مرحوم صاحب مستند نراقی میگه کما، مثل اونجاییست که مال در دست هر دوست، نه مثل اونجا نیست، اونجایی که مال دست هر دوست، هر دو ید دارند، و اونجایی که هر دو ید داشتن گفتیم ید هر کدام بر نصف مشاعه، پس هر کدام نسبت به نصف مدعی است که دست اونه، نسبت به نصف که دست خودش مدعا علیه. خب هر دو قسم میداد، هر دو میشن به نصف به نصف مدعی، به نصف به نصف دیگر مدعا علیه، هر دو را قسم میدادیم. اونجا دلیل داشت قسم، اینجا دست هیچ کدام نیست، دست ثالثه. فقط ثالث اومده گفته مال یک از این دوتا و نمیشناسمش، نمیدونم کدومه. خب اینجا به چه دلیل ما بگیم قسم نه مدعی و منکر هستن نه تداییست؟ دست هیچ کدوم نیست. میدانیم مالک یک از این دوتاست، خب اما کدومه؟ باید قرعه بزنیم، مالک اول به دست بیاریم. پس بدون قرعه تعیین مالک که اون وقت مالک میشه ذلیت. بعد از این که قرعه زدیم و مالک رو استخراج کردیم تازه میشه فی حکم ذلیت، اون وقت اون یکی میشه مدعی، این براش قسم میخوره. اما بدون این قرعه دو نفرن، میدانیم مال یکیشونه، به چه دلیل بگیم قسمشون میدیم؟ پس این دلیل نداره. حلف محتاج به دلیل است و در اینجا دلیل نداریم. تشبیهی هم که مرحوم صاحب مستند میکند کما لو کان، مثل اونجایی است که فی یده ما، میگیم نه مثل اونجا نیست، اونجا هر دو ید داشتن، یکی مدعی بود یکی مدعی نسبت به نصف، اینجا هیچ کدوم ید ندارن، پس مدعی و منکر نیستن. تا به دلیل قاعده مدعی و منکر بگیم قسم، پس وجهی برای قسم در اینجا نیست، پس این قول هم رد میشه. قول آخر، قول چهارم در اینجا این است که تنصیف میکنیم بلا حلفن ولا قرآن. این دیگه هیچ کدام رو رد کرده، قبول نکرده، نه قرآن رو نه تنصیف رو. اولی هر دو رو میگفت، اون دوتا یکی گفت قرآن بلا حلف، یکی گفت حلف بلا قرآن. این قول چهارم میگه هیچ کدام، تنصیف من دون القرآن والحلف. این رو مرحوم نراقی در مستند این قول رو نقل میکنه، مرحوم سید هم باز احتمالش رو میده، و دلیلی که برای این قول میارن یه روایته، میگن اینجا تنصیف میشه بین هما بدون قرآن بدون حلف به دلیل روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام. سکونی از امام صادق نقل میکنه، اون حضرت از پدرشون امام باقر، اون حضرت از امیر المؤمنین فی رجل اقر عند موتهی لفلانن و فلان، فی رجلن اقر عند موته، وقتی میخواست بمیره اقرار کرد که لفلانن و فلان لأحدهما عندی الف درهم. دو نفر رو اسم میبره، فلانی و فلان لأحدهما عندی الف درهم، یکی از این دو تا 1000 درهم از من میخواد. دو نفر رو اسم برد مشخصا، زید و عمرو، گفت یکی از این دو تا 1000 درهم از من میخواد. و ثم مات علی تلکلها، بدون این که اون شخص رو مشخص کنه که کدام یک از این دو تا 1000 درهم میخواند، مرد. دیگه طول نکشید، کفاف نداد عمرش که بگه کدام. همینقدر گفت فلانی، دو نفر رو اسم برد، فلانی و فلانی هزار درهم یکیشون از من میخواد. اینو گفت و مرد. ثم مات فی تلک الحال. پس بنابراین اقرار کرده که یکی از این دوتا هزار درهم از من میخواد، مشخص نیست کدومه. احدهما لا بعینه. این سوال از امیرالمؤمنین شد. فقال علی علیه السلام ایهما اقام البینه فله المال. اون دو نفر فلان و فلان که این اس برده، اگر هر کدام اقامه بینه کردن که ما هزار درهم از این آقا میخواهیم میدیم به اون. ایهما اقام البینه فله المال و ان لم یقم واحد منهما البینه. اگر این دو نفر بینه نداشتن، هیچ کدام بینه نیاوردن، فالمالو بینهما نصفان. حضرت فرمود مال بینشون تنصیف میشه. قرآن میخواد یا نه؟ نفرمود قرآن. قسمشون بدیم یا نه؟ نفرمود قسم. پس این روایت همون مصداق مسئله است که ما داریم، که مال دست ثالث است. اینجا اون شخصی است که داره اقرار میکنه مال دست ثالثه. دو نفر روش نزاع دارن، این میگه هزار درهم مال منه، من ازش طلبکارم، اونم میگه هزار درهم من طلبکارم، اونم تصدیق کرده است احدهما طلبکار است، اما مشخص نیست. امام فرمود اول بینه بیارن. اگر اقامه بینه کردن، هر دو، بله هر کدام اقامه بینه کرد، به او میدیم. اگر اقامه بینه نکردند، فلیا، شاید مراد همین باشد اگر هر دو هم اقامه بینه کردن، اگر هر دو هم اقامه بینه کردن، فالمالو بینهما نصفین. نصفان روایت، روایت یک از باب دو از ابواب کتاب الاقرار. در کتاب الاقرار باب دوم همین یه روایت هم بیشتر نداره. خب مرحوم نراقی در مستند، ایشون اول احتمال همون قول قبلی رو میده که قسم بخورن و بعد تنصیف بشه. اگر هر دو قسم خوردن تنصیف، و استدلال میکنه به این روایت. اول اینجور استدلال میکنه، بعد میفرماد بر این که لکن الظاهر من الروایه التنصیف بدون الاحلاف. ظاهر روایت نیست که قسم هم نمیخواد. پس این که ما گفتیم قسم اگر هر دو قسم خوردن یا هیچ کدام قسم نخوردن تنصیف، به دلیل این روایت، این روایت اونا نمیگه. ظاهر روایت این است که تنصیف بشه بدون الالحاف، بل هو مقتضا اطلاقها. مقتضای اطلاق روایت هست که بدون قسم. فرمود تنصیف بینهما المال بینهما نصفان. لذا ایشون فرمود فالقول به کما فی ما اذا کان فی یدیهما معا اوجه. پس اوجه این است که این بین این چهار قول، این قول رو قبول بکنیم. فالقول به، بعد یه تشبیه هم میکنه، کما، مثل اونجایی که اگر مال در دست هر دو بود. کما فی ما اذا کان فی یدیهما معا اوجه، فالقول بهی اوجه، به دلیل این روایت. پس ما به دلیل روایت میگیم در اینجا مال بینشون تقسیم میشه بدون اینکه قرعه ای باشد، بدون اینکه قسمی باشد. اینم قول چهارو. عرض کنم که این هم باز میشه جواب داد. این تشبیهی که مرحوم محقق نراقی در آخر کرد که این مثل اونجایی است که فی یدیهما معن، باز این تشبیه درست نیست. اینجا هیچ کدوم ید ندارن. در جایی که ید دارند در حکم مدعا علی هر کدام میشن، طرفش میشه مدعی، اینجا هیچ کدام ید نداره. بنابراین تشبیه درست نیست، که اگر تشبیه درست بود میگفتیم قسم، تشبیه درست نیست. فقط ما هستیم و روایت. این روایت هم روایت سکونی است، از نظر سند ضعیفه. در این مسئله که تنها یک روایت هست و اونم راویش سکونی است، نوعاً فقها اعتماد نمی کنن. اگر جای سکونی روایت دیگری هم باشه این مؤید قرار بگیره، میپذیرن. اما در جایی که در یک مسئله تنها این روایت و راویش هم سکونی هست، اعتباری براش قائل نیستن. بنابراین پس این قول به استناد این روایت نمیتوند مستند قرار بگیره. پس بین این چهار قول اقوا همون قول اوله، که امام هم فرمود لا تبعد القرآن، بعد از این که هر کدام و استخراج شد، اونی که نامش در اومد قسم، مرحوم شهیدم در مسالک فرمود احتمل قویان، این قول ما میگیم اقوا تجربه فرمونه. وجهش هم درست بود، همونجور که عرض کردیم، برای خاطر این که اون مقرله رو کشف بکنی، اونی که این سالس گفت مال مال اونه، اونو استخراج بکنیم قرعه میزنی، هر که به نامش در اومد میشه مقرله، در حکم ذلیت میشه. یه ادعا هم هست برای خاطر دفع ادعا این قسم میخوره، پس بعد از این که قسم خورد اون وقت مال رو بهش میدیم. پس در اینجا میگیم در این قول هم اول قرعه، هم قرعه میخواد، بعد از قرعه هر کدام قسم خوردن، یعنی اگر همون که قرعه به نامش در اومد قسم خورد، مال رو تحمیلش میده. اینجا عرض کنم که قول سوم، یعنی صورت سوم. صورت چهارم، چهار صورت امام تصور کردن. لو تنازع فی عین، اگر دو نفر سر مالی تنازع کردن، فرمود چهار صورت داره. یه وقت فی ید احد هماست معینا، عرض کنم که بله نه، این صورت چهارم از همین جاییست که در ید ثالث است. اونجایی که در ید ثالث بود گفتیم ثالث یه وقت از تصدیق میکند احد هما معینم، در فرض سوم که مال در ید ثالث است، اون ثالث که ذلیده یا تصدیق میکند احد هما معینم، یا تصدیق میکند هر دو را، میگه مال هر دوست، یا میگه احد لا به عینه. همین بود که گفتیم چهار قول درش هست. صورت چهارم این است که تکذیب میکنه هر دو رو، میگه مال هیچ کدام نیست، میگه مال خودم. خانه‌ای که توش نشسته دو نفر نزاع میکنن سر مالکیتش، اون ثالث رو میخوان، میگه آقا اینا بی خود میگن، مال مال خودم. یا نسبت به خودش هم نمیده، نمیگه مالی، میگه اینا دروغ میگن. این دو نفر که ادعا میکنن که میگن خانه مال ماست، دروغ میگن، تکذیب میکند اونها را. اگر تصدیق میکرد گفتیم با دلیل اعتبار داره تصدیقش، خب تکذیبش هم اعتبار داره، میگه مال اینها نیست، رد میکند قول را، بلکه میگه مال خودمه. یه وقت میگه مال خودمه، یه وقت هست که نسبت به خودش هم نمیده، نمیگه مال منه، ولی در این حال ذلیته. اینجا حکمش چیه؟ پس دو نفر نزاع میکنن سر عینی که عین در ید ثالث است و اون ثالث تکذیب میکنه هر دو رو، میگه مال خودمه. خب اینجا مالی است که سه نفر سرش نزاع دارن، این دو نفر میگن مال ماست، اونی که ذلیده میگه مال خودمه. خب اینجا این دو نفر میشن مدعی و اونی که در تصرفشه میشه ذلیت، میشه مدعا علیه. توجه فرمودین؟ این دو نفر باید قسم بخورن، هر کدام در مقابل اون ذلیت، عرض کردیم فرق نمی کند که اون ذلیت بگه مال منه نسبت به خودش بده، یا حتی اینم که بگه مال منه نگه، ولی ذلیت مال دست او. دو نفر نزاع دارن سر مالی که در یه دست شخصی است، این دو نفر میشن مدعی، خود اون طرف میشه مدعا علیه. اینها باید قسم، اگر بیانه دارن، عرض کنم که اینها بیانه باید بیارن، اگر چنانچه این دو نفر بیانه ندارن، اون ذلیت باید برای هر کدام از این دوتا قسم بخوره. یک مالیست دوتا مدعی داره، فرض اول این بود که نظام کردن سر مالی که دست یکیشون بود، یه مدعی بود یه منکر، اینجا دوتا مدعی هستند و یه منکر. این دو نفری که میگن مال ماست دوتا مدعی حساب میشن، اون کسی هم که سالس که مال دستشه میگه مال خودمه، یا اگر نگفت مال خودمه بالاخره ذلیت حساب میشه، مال دست اوست. دوتا ادعاست، این دو نفر باید بیانه اقامه کنن، هر کدام بیانه اقامه کردن مال مال او. اگر هیچ کدام بیانه، که فرض اینه هیچ کدام بیانه ندارن، خود اون ذلیت باید دوتا قسم بر اینا بخورن، برای هر کدام یه قسم، یا یه قسم بخورد مال شما دو نفر نیست، دعوا تمام میشه. تجربه فرمون، این چهار صورت که امام در این فرض سوم که مال در ید ثالث است چهار جور تصور کردن. یه صورت پنجمی هم اینجا تصور میشه، مال در ید ثالث است، یه وقت تصدیق میکند احدهما به عینه، تصدیق میکند هر دو، تصدیق میکند احد لا به عینه، یه وقت تکذیب میکنه هر دو. این چهار صورت امام فرمود. در همین صورت چهارم که تکذیب میکنه، یه وقت است که میگه مال خودمه، یه وقت میگه مال شما نیست اما نمیگه مال خودم. این دو فرضی بود که الان گفت. فرض آخری که صورت پنجم مسئله است این است که تکذیب میکند این دوتا را، میگه مال شما نیست، یا میگه لا ادری، نمیدونم مال شما هست یا نه، ولی مال خودم هم نیست. اونجا میگفت مال خودمه، یا نمیگفت، نسبت نمیداد، ذلیت بود. اقرار میکند مال من نیست، ولی شما هرم نمیدونم، مالکید مالک نیستید، من خبر ندارم. یا تکذیبشون میکنه یا میگه لا ادری. اینجا چی میشه؟ دو نفر ادعا دارن سر یک مالی که مال ماست، اونی که ذلیده میگه مال خود من هم نیست ولی مال شما هم نیست. اینجا میشه مثل اون مالی که لا ید علی، ولو الان این ید داره بر مال ذلیده، اما با این که اقرار کرد مال من نیست، ید خودش از اعتبار انداخت، پس ید خودش لغو شد. این دو نفرم که مدعی هستن تکذیبشون کرد، گفت نه مال این دوتا نیست، یا گفت نمیدانم مال شما هست یا نیست. اینجا این مال میشه در حکم مالی که لا ید علی، دو نفر نزاع دارن سر مالی که ید بر اون مال نیست. این حکمش مثل صورتیست که الان فرض بعدیست میگیم. این پنج صورت مال فرض سوم که مال در ید ثالث است. فرض چهارم در مسئله، تنازع على عین که فی ید احدهما، فی ید هما، یا فی ید ثالث، این سه صورت بحثاش گذشت. فرض چهارم تنازع فی عینن که لا ید علی، هیچ کس ید برش نه. دو نفر دارن میرن توی صحرایی تو بیابانی، یه مالی رو پیدا کردن، اون یکی میگه مال منه، اونم میگه مال منه، من گم کرده بودم، حالا الحمدلله اینجا پیدا کردی. اونم میگه نبا مال من بود، مدتی از گم شده بود، حالا پیدا شد. تنازع علی عینن که لا ید علی، اینم فرض چهارم. در اینجا مرحوم امام فرمود که باز در اینجا قرعه زده میشه، قرعه زده میشد به نام هر که در اومد به او داده میشه. این یه قول در مسئله است. یک قول در مسئله مرحوم محقق اردبیلی میفرماد، این قول این است که میگه در اینجا حکم مدعی و منکر داره و اینها باید هر کدام قسم بخورن. فرمایش مرحوم اردبیلی اینجا اینه: لکن کل منهما مدعیان و منکرا، چون هر کدام مدعی و منکر است، فما حلفهما او نکولهما تقسم بینهم. اگر هر دو قسم خوردن لا ید علی، بر مال ید نیست، هر کدام ادعا میکنن مال من. ایشون فرمود قسمشون میدیم، هر که قسم خورد میدیم به اون. اولی قسم خورد مال منه، میدن به اون. دومی قسم خورد میدیم به اون. اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن، هیچ کدوم قسم نخوردن، اینجا یو قسم بینه هم. بالاخره مالیست که دو نفر ادعا روش میکنن، ثالثی هم نیست، کسی نیمده بگه مال منه، ترجیح هم احد ما بر دیگری نداره، چون یدی در کار نیست، فقط صرف ادعاست، این میگه مال من، اون میگه مال من، ترجیحی هم با احد ما نیست، هیچ کدوم هم قسم نخوردن یا هر دو قسم خوردن، اینجا یو قسم بینه هم. به دلیل پس قسم رو به دلیلی که مدعی و منکرن میگیم قسمشون میدیم، چون هر دو قسم خوردن تقسیم میکنیم. علاوه بر این استناد میکند به یه روایت، روایت اسحاق ابن عمار، روایت قبلا خوندیم ما، روایت دو از باب 12 از ابواب کیفیت الحکم. در ذیل روایت اینجور بود که دو نفر نزاع می کردن سر یک دابه‌ای که در ید احدهما بود در زمان امیرالمؤمنین، و هر دو اقامه بیانه کردن که این حیوان مال منه. حالا صدر روایت حضرت قسمشون داد، بیانه ازشون خواست، منتها اونجا در ید هر دو بود. در ذیل روایت میگه فلو لم یکن فی ید واحد من هما، بحث ما اینجا فلو لم یکن اون مال فی ید واحد من هما و اقام ما البیره، هر دو هم اقامه بیره میکنن، اون میگه مال منه، اونم میگه مال منه، و هیچ کدام هم بر این مال ید ندارند. قال، امام فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود احلف هما، قسمشون میدم، فایهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف، اگرم هر دو قسم خوردن بین هما نصفین. پس مورد مال اونجاییست که لا ید علیهما، فلو کان لا ید لأحدهما، فلو لم یکن فی ید واحد منهما. این مورد بحث. فرض ما هم همینه، مالی رو پیدا کردن، هیچ کدام ید برش ندارن، هر کدام میگه مال منه. امیرالمومنین فرمود بیانه ازشون میخوام، اگر هیچ کدام بیانه ندارن اون وقت قسمشون میده. ترجمه فرمودید، یا هر دو بیان اقامه کردن. فل و اقام ما البیر فرمود قسمشون بده. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده به این روایت استناد میکنه. پس اولا مدعی و منکرن پس باید قسم بخورن، ثانیاً این روایت هم فرمود اگر هر دو اقامه بیانه کردن قسمشون میدین. بنابراین پس در جایی که فرض چهارم که نتنازع فی مال که لا یدل احدهما علیه، اینجا قسم داده میشن، اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن یقسم بینهما نصفا. این قول مرحوم اردبیلی. مرحوم سید از این جواب میده به جا هم هست. اولا فرمود اینجا باب مدعی و منکر نیست. ترجمه فرموده مدعی و منکر اونجاییست که علیه هم حرف داشته باشه. اینجا هیچ کس ید نداره رو این مال که بگه آقا این مال مال منه، شما تصرف کردید، که این بشه مدعی اون بشه منکر. این در اومده میگه آقا این مالی که اینجا پیدا کردیم مال منه، اونم میگه مال منه. پس مدعی و منکر نیستن، دو تا ادعاست. پس این نیست که بگیم چون مدعی و منکر هست بگیم قسم بده. پس جا جای فرمود من و صدق المدعی و المنکر بل کل من هما مدعین. فرمود سید فرمود هر دو مدعین، فیکون من تدائی، نه از باب مدعی و منکر. و اما روایت رو هم مرحوم سید فرمود خارج از فرض ماست. ولو این جایی بود که لا یدل احدهما علیه، اما فرمود اقام ما البینه، هر دو بینه اقامه کردن، اون بینه اقامه کرد مال منه، اونم بینه اقامه کرد مال منه، چون تعارض شد بین دو تا بینه امیرالمومنین قسمشون داد. پس قسم مال جاییست که تعارض بین بینه تن شد. فرض ما اینجا اینست که بینه نیست، نمیتونیم مسئلهی که حکمی که مال جاییست که اقامه بینه شده تسری بدیم به اونجایی که اقامه بینه نشده است. پس بنابراین روایت هم خارج از ما نحنفیه. پس اولا مدعی و منکر نیستن، و ثانیاً این که روایت خارج از بحث ماست. پس این قول که میگه قسمشون میدیم به عنوان مدعی و منکر قسم اگر هر دو قسم خوردن تنصیف، و به دلیل روایت که فرمود قسمشون میدم اگر هر دو قسم خوردن تنصیف، این هر دوش اشکال داد. اما اولا از باب مدعی و منکر نیست، اینجا باب تدائی است. سیان یعنی این که مورد بحث ما خارج از محل روایته. روایت ما رو نداریست که اقاما البینه. این قول اول. بالاخره مورد مال اون مورد این روایت اونجا رو میگه که هر دو اقامه بیانه کنن. خب شاید خصوصیتی داشته باشن، اگر اول حکم بیانه است، اگر بیانه سقوط کرد قسم، اما اگر بیانه است نیست، اینجا بگیم قسم. تصریح بدیم حکمی که مال جاییست که اقاما البینه، به جایی که بیانه نیست، این تعدی و تصریح بلاوجه. این فرمایش مرحوم سید. پس قول اول رد میشه. قول بعد که قرعه است که امام هم میفرمان مستندم قول دوم رو قبول کرده، اینو فرد نشاره مطلب میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.